أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سخن حضرت امام کاظم علیه السلام بود با یار وفادار شجاع زاهدشون جناب هشام ابن حکم. رسیدیم به این فراز که حضرت می فرماند که پس تحیو من الله فی سرائرکم کما تسیحیون من الناس فی علانیتکم. جناب هشام نحوه‌ای از حیاء مع الله رو پیشه کن، مثل همون که حداقل در مقابل مردم یک نوع حیایی رو رعایت میکنی، به اعتبار اینکه خب در محضر مردم خود رو یه نوع تعلقی، یه نوع توجهی، یه نوع حیایی رو مد نظر داری. به بحث خیلی مهمی که در بحث‌های اخلاقی و عرفانی هست، همون بحث عدم معلاه، حضرت اینجا دارن به همون قاعده تذکر میدن که اینطوری قاعده مندی کن که فستحیو من الله فی سرائرکم، همینطور که در ظاهر رعایت مردم رو میکنی، احساس حضور مردم رو داری، در باطن خودت رو هم همینطور در نسبت با حضرت پروردگار یه نوع حیایی رو رعایت کن. علتش رو ملاحظه میکنید که خود این حیاء مع الله منجر به یه نوع قرب میشه. جناب آیت الله حسنزاده یه بیتی دارن با همین دید میفرمان چنان چه هیچ امری بی سبب نیست، حصول قرب را غیر ادب نیست. یعنی اگه میخوان به اون قربی که قرب الهیست برسید، با یه ادب مع الله میرسیم. مسئله بیشتر کاربردی است که انسان در زندگی خودش یه همچین ملکاتی رو پیش بیاره، خود آدم باید پیش بیاره که در محضر حق یه نوع حیایی رو مد نظر قرار بده. خب اولین نتیجهش اینه که روزمرگی ها غلبه نمی کنه. تا اونجایی که مشهور است برای ملا صدرا رحمت الله علیه که می گفتن که پاهاشم جلو، پاهاشم تو اتاق تنها هم باز نمی کرد. طوری که نیست که، عرف خودش بوده، نمی خواهیم برای همه این رو تکلیف بدونیم. اما بهش میگفتن آخه چرا، میگفت حتی همینم هم حس میکنم یه نوع بیادبی است. حالا اون احساسات خود جناب صدراست، ولی تا اینجا آدم خودش رو در محضر حق حس کنه. و قاعدش هم همینطور که حضرت میگن، میفرمان چطوری در بین مردم فی علانیت کن، در بین مردم، در محضر مردم بالاخره یه حس حضوری نسبت به افراد داری، افراد رو حاضر میبینی. خب میفرماد خب خدا رو هم حاضر ببین. وقت همون نحو حیایی که نسبت به مردم داری، یه همچی احساسی رو نسبت به حضرت حق داشته باش. اساتید میفرماد نتیجهش این میشه که آدم اولا احساس میکنه تنها نیست، متذکر این مسئله میشه، حضور غیر علم اطلاعاتیه. یه وقت همه ما میدونیم که خدا هست، اما اینکه آدم بتونه به حضور بیاره این مسئله رو، اولین نتیجهش اینه که احساس تنهایی نمی کنه، در محضر حق خودش رو حس می کنه. نتیجه دومش اینه که روزمرگی ها نمی بردش، بالاخره زندگیه و هزار روزمرگی و مشغله. نه، این حضور معالله منجر میشه که حس بودن خودش رو بدون واسطه ها حس کنه در محضر حق. نکته خوبیه، مشهورم هست در بین اهل عرفان که یه نحوه ادب معالله رو داشته باشیم. یکی از بحثای خوب آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه رو همین نکته است. اصلا بحث ادب معالله را اومدن یه بابی براش باز کردن. ادامه این روایت می‌فرماد وعلم و ان کلمتم من الحکمه زالت المؤمن، گفتاری که همراه با حکمت باشه این گمشده مؤمن است. خیلی بحث دقیقی است. اگه نظرتون باشه در اون در فرازی که شروع کردن اولش این بود دیگه، قلت المنطق حکم عظیم، کم سخنی حکمت بزرگی است. حالا در همون فضا دارن میگن که آقا این کلمات رو سعی کن حکیمانه داشته باشی. کلمات وقتی حکیمانه شد اون گم شده که نمیدونستی پیداش کردی. خیلی مشهور است اصلا این جمله از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. الحکمت و زالت المؤمن رو دارین دیگه. ولی نکته خیلی داره که آدم نمیدونست یه همچی چیزی را میخواست. ببینید گاهی ما رعایت عادی عرفیمون نیست که همطور حرف بزنیم، همطور مثلا عادی روزمرگیامون را بگذرانیم. اما یه وقته که سعی میکنیم که نه، کلماتی باشد که ذیل یه قواعد خاص الهی انجام بشه. چون حکمت ها عنایت داشته باشید، حکمت یعنی توجه به قواعد و حقایق ثابت الهی. بگم خودمون میگم سنت. انسان حکیم انسانی است که متوجه این سنت ها در عالم هست، وقت ذیل اون سنت ها سخن میگه. وقت یه نمونه خیلی سادهش اینه که هیچ وقت نمیتونه دروغ بگه. خب میدونه قواعد عالم بر صدق است. این دروغ در این عالم جا نداره، خودش رو پیدا میکنه، از صحنه بیرون میره. چون آدم میخواد یه حرفی بزنه که بمونه دیگه در عالم، نه دروغ نمیمونه. خودتونم زیاد تجربه دارین که اینا که دروغ گفتن، خب بعد این دروغ جا پیدا نکرد، معلوم شد که دروغ دیگه. به معنای چی؟ به معنای این که جایی نداره، بی خود اومده است. این مسئله که مؤمن متوجه باشه که حکمت گم شده شه، یعنی یه نوع روحیه‌ای و یه نوع روحانیتی در شما هست، در انسانها یه مؤمن به حمدالله، که این روحیه ایست که باید رعایت قواعد و سنن رو بکند. یه مرتبه ببینید اصلا دنبال همین بود. زالت المؤمن یعنی چی؟ یعنی من گم شدم همین بود. واقعا من خودم نظرم از بشر، به خصوص بشر آخر الزمان، گم شدش همینه. این که میبینین سرگردان است، همطور تلاش های فراوان پوچ و بی خود و دیدین دیگه زندگی های روزمرش رو آشفته میکنه، چون نمیدونه یه چیز دیگه ای میخواد. حالا نمونه سادش تو این روزا شما ببینین، خب مثال بگو سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، یا بگو مثلا یحیی سنوار، اینا یه چیزی بیش از اون که دشمن با قدرت اسلحه و قدرت رسانه فکر میکرد داره، اینا یه چیز دیگه ای رو متوجه بودن. خب برای همین الان شما کجا واستادین در این تاریخ؟ ظاهر قضیه که خب اینه که خب اینا دارن میکشند و شهرها رو ویران میکنن، خب ظاهرن به نظر خودشون خیلی دارن کار میکنن، ولی اونهایی که حکیمند و قواعد رو میدونن خب میدونن نه، این از سر حماقت اینهاست، قواعد عالم رو نمیدونن. وقت اینجاست که میگه گم شده تو اینجاست. دیدین که بعضی این روشن فکرهایی خودمون چون عمق سنت ها و حکمت لازم رو ندارن حتی هول میشن. تصورشو اینست که خب اینا که قدرت که دارن، رسانه که دارن، دیگه بگو انواع و اقسام این نیروهای سایبری هم که دارن، خب پس باید پیروز بشن. حالا همین عادی ترین مسئله، همین که پیروز نشدن، آخه یه قاعده دیگه پس توی عالم هست، چرا پیروز نشدن؟ خب به نظر خودشون اینقدر بمب میریزیم که تمام این تونل ها خراب بشه و بعد دیگه تموم میشه کار. چرا نمیشه؟ به رفقا عرض کردم اینها وقت شما رو میگیره. کی تا حالا پیش میمده است که تو یک جنگی یه مرتبه فرمانده نظامی وزیر دفاع رو عزل کنه؟ خب این بهترین دلیل نیست که شکست خوردن. یک سال طول کشید. چی تو میشه؟ اینا رو ما از بیرون نگاه کنیم که همین پدیده که داره یه جریانی با این قدرت، با این توانایی که بالاخره 300-400 سال جهان مدرن نیرو جمع کرده است. ببینین از روزی که اینا ماشین ساختند، ماشین رو نساختند برای اینکه زود برسن خونه هاشون، این اراده معطوف به قدرته، طور نیست شما ماشین داشته باشین. ولی اونا با یه روحیه‌ای که طبیعت را تسخیر کنن اومدن تکنیک رو در جهان آوردن. بحثش ها بسیار مفصل کردن، مثلا به هم عرایزی هست عقل تکنیکی، تو اون کتابم من عرایزی داشتم. خب پس دیگه قدرت که دارید، بازم که هواپیمام که ساختید، بعدم که اتم ساختن، بگو توپ ساختن، تفنگ ساختن، خیلی عجیبه. خب اینا حساب میکردن همه دنیا رو دیگه دستشونه، چرا نمیتونن؟ برای که یه چیزی دیگه در عالم هست به نام سنن عالم. اینجاست که خب شما میبینین متوجه میشین عجب اینا نمیدونستیم ما. وقتی این پیدا شد دیدین که امام فرمودن شاه رفتنیست. من اینا رو تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم. خب آخه شاه که اسلحه که داشت، نظام رسانه‌ایش هم که بد نبود، مردمم که فقط امام دستور دادن که فقط اعتراض کنین، تظاهرات کنین. ما با تظاهرات پیروز بشیم این قاعده دنیا نیست، قاعده اهل دنیا. ولی شد یا نشد؟ آخه چرا شاه فرار کرد؟ چرا ازهاری آورد؟ چرا اینا حاشیه قضیه است. این که یه چیزی بیش از اونچه که ما در ظاهر میبینیم در این عالم هست. من عذر میخوام روش میمونم و خیلی مهمه. حضرت میفرماند که جمله رو ببینین، وَعْلَمُوا أَنَّ كَلِمَةَ مِنَ اللَّهِ كَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ زَالَةُ الْمُؤْمِنِ. یک گفتار، یک سخن، یک اندیشه که از مؤمن حکیمان صادر باشد این گم شدهش بوده است. خسته میشید اما روش بمونید که عجب ما بنا رو بر حکمت بگذاریم که آقا بگردیم. خیلی خبرها هست، همین حالا تو مسائل سیاسی کشور همه خیلی خبرها هست، ولی من خودم نظرم از نگاه رهبری به صحنه فرق میکنه با نگاه سیاسیون. نگاه رهبری نگاه حکمت هست. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما میبینین این مسئله اصلی بود، این گم شده ما بود. و خب حالا حکمت رو دوباره تعریف میکنیم. حکمت یعنی نظر به حقایق جاری عالم. ما در عالم یه سننی داریم که اگه متوجه اونا بشیم، اول جمله این است که حکمت نصیبمون میشه. حکمت یعنی چه؟ یعنی استحکام، یعنی عدم تزلزل، یعنی وقار. برای همینم به نظر من خیلی حکیمانه جناب صدرا نام فلسفش حکمت متعالی گذاشته است، چون وجود، حالا بحثش دارید خودتون، وجود با موجود فرق میکنه. این به اصطلاح دیوار، این موبایل، اینا موجودند. خب هر کدومشون غیر اونن، ولی همشون در عالم وجودند. حالا اگه کسی در عالم وجود حاضر شد، همه اینا رو میبینه، اما در یه اقیانوس. مثل چی؟ مثل اینکه شما موجها رو در دریا ببینید، موجش خوانند و در حقیقت دریاست. اون حضور وسیع دریا که هر کدوم این موجها هم جلوه از اونن، ما را مشغول موجا نمی کنه. این حکیم بودن و حکمت داشتن. برای همینم خب خود قرآن یکی از صفاتش حکمت هست دیگه. ما با انس با قرآن متوجه حکمت میشیم دیگه. وقت نتیجهش رو دیدین دیگه. امام فرمودن که تعبیر دیگه مثلا صدام رفتنیست. آخه صدام با این قدرتش چرا رفتنیست؟ برای اینکه حکمت اقتضا میکنه که اینا نمیتونن جهان را در اختیار بگیرن. بیش از این نمیخوام رو این بمونیم، چون ادامه روایت هم تو همین فضاست. بعد به جناب هشام میفرماند فعلیکم بالعلم قبل ان یرفع. پس تلاش کنید علم پیدا کنید. به جناب هشام میفرماند که فعلیکم، پس همه شما انسانها شیعیان سعی کنید علم پیدا کنید. بعد میفرماند چطوری؟ قبل از اینکه این میره و این نمیمونه، این علم اومده است به سراغ شما که شما بگیرید. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. خب این میاد، این نور علم میاد که ما، خود من نظرم از این دفاع مقدس یه نوری بود که معلوم شد که عجب، با این همه قدرت نظامی چطور شد که ما تونستیم که به تعبیر حضرت امام جهان را تغییر بدیم، معادلات جهان را تغییر بدیم. خب این یعنی یه نوری بود این دفاع مقدس. خب الان من خودم نظرم از جریان این وحشی های صهیونیسم و نظام استکباری دارد یه چیز عجیبی نشون شما میده، به عنوان اینکه این همه قدرت و این همه شکست. آخه دیگه مثل روز روشن است به قول و اساتید، فردا که معلوم میشه که اینها احمق ترین آدم ها بودن، خونه ها رو خراب کردن و نمیدونم هتل ها رو خراب، مردم رفتن بعضی هاشون بنده خدا توی هتل ها گوشه بخواد هتل خراب کرد، دیگه اینا رو که بهتر از من میدونن. این نشون میده که پس یه نوری از علم در صحنه است. این نور رو بگیر. وقت اینجا خیلی عجیبه، میگو چطوری بگیرم؟ میگه قبل ان یرفع و رفعه غیبت و عالمکم بین از حرکم بین از حرکم. میگه که مواظب باش این علمی که میاد قبل از این که برد بیابش. علیکم بلعن. بعد ادامه میده میگه چطوری میره؟ اون عالمی که اومده است در صحنه، رفتن علم به اینه که این عالم برد. خیلی بحث خوبیه که آیا علم را در شخصیت عالمان پیدا کنیم یا تو کتاباشون، هر دوش. من همیشه مثال میزنم برای رفقا، یعنی شما این المیزان بزرگ را منهای شخصیت علامه طباطبایی مد نظر قرار بدین، با سواد میشید. ولی اون علمی که نور هست رو پیدا نمی کنیم. ولی وقتی میایم میبینیم نه، این نسبتی هست، یه شخصی است با این خصوصیات و این آثار، آثار اون مرد الهی است، آدم میبینه که در واقع با المیزان با اون شخصیت مرتبط میشه. چون بحث ما این جزئیه، اگه نه اصلش که قرآن است و آل الله. باز در مورد خود حضرت امام، خب واقعا این که حضرت امام اینجور آثار بسیار گران بهایی را آوردن به میدون، خب برای چی آوردن؟ چی به قلبشون الهام شده بود که اینجور از مثلا کتاب بلدین دیگه، مثلا این سر و صلات یا آدال اولش سر و صلات یا این کتابای عمیقشون رو مثلا در 27 سالگی نوشتن؟ عرض من اینه، چی به قلب این مرد جاری بوده است که این قلم خیلی قلم عجیبی است؟ مثلا این کتاب شرح جنود عقل و جهل بعد از بین جنگ جهانی اول و دوم نوشتن، یه کتابی به این عمیقی. حالا ببینید کی تو اون فضا ایشون حس کردن که باید که با مردم حرف بزنن. و جالب است که این کتاب خب بعد گم شد و بعد به حمدالله پیدا شد و نسخه هایی که شاگرداشون یادداشت کرده بودن پیدا شد و کتابی شد که الان به حمدالله در محضرش هستیم. عرضم در این حد و که رو این خیلی فکر کنین، چرا حضرت امام کاظم علیه السلام بین علم و عالم ربط میدن؟ فعلیکم بالعلم قبل ان یرفع و رفعه غیبت و عالم کم بین ازهر کم. غیبت این علم اینه که اون عالم از بینتون بره. همون بحثی است که شما دارید تحت عنوان این که طرف استاد ندیده باشه. من خودم خیلی برام سوال بود که این آقای دکتر سروش چطور شد این با این استعداد، با این حافظه خیلی زیاد، استعداد خیلی زیاد. بندم یه دمه یه جلسه ایشون تشریف آوردن اصفهان، اون زمان که جز شورای انقلاب بودن، 8 روز روزی 8 ساعت ما از ایشون استفاده میکردیم اسفار را. ایشون ماشاءالله چه باسواد، ولی چطور شد اینطور شد؟ خب من در یه کلمه میتونم بگم حافظه و استعداد زیاد، استاد ندیده بود. این خیلی چیز عجیبی است که عالم باید آدم داشته باشه تا علمش هم علم باشه. و همه حالا همین اصرار من همین جاست که ما فکر نکنیم اگه خیلی اطلاع داشته باشیم به نتیجه که میخواییم برسیم میرسیم. نه، اساتید واقعا هر آن کز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. اینا به لطف الهی ما بعضا تجربه کردیم، جهانیست بنشسته در گوشه ای. خب اینجاست که میگن با عالمان وارسته مرتبط بشیم. ادامهش رو میخونیم، جمع بشه و یا هشام تعلم من العلم ما جهلت و علم الجاهل مما علمت. جناب هاشم، جناب هشام، تلاش کن که اون چه نمیدونی بیابی، نمیدونی بیابی. همینجا هم خواهش میکنم عنایت بفرماید، این که منظور علوم عادی که کوچه ها اسمش چیه و نمیدونم چند تا خیابون داریم، این علمیه که ما را منور میکنه به یه بصیرت. بفرماید دنبال باش چیزایی که نمیدونی. اگه بخوام بهترین نمونه رو بیارم برای این، من خودم قرآن و روایت رو میدونم. خیلی عجیبه، مثلا داریم تو این همین اصول کافی که خدا انشاءالله نصیب هممون بکنه مکرر باش معنوس باشیم، یه مجموعه روایت هست که حتی به اندازه علم و معرفت افراد عباداتشون قبول میشه. بعد حضرت صادق این قصه را میگن، حالا دقت بفرمایید، میگن که فرشته ها میدیدن که یه بنده خدای هست خیلی عبادت میکنه، اما خدا خیلی محلش نمیذارد که حالا در ازای این عبادت باید یه نوری، یه بصیرتی بده. به قول حضرت امام توی همین کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، آخه این عبادات باید انس بیاره، ولی خدا محل به این نمیذاره. فرشته ها از حضرت رب العالمین پرسیدن خبت چرا خیلی زحمت میکشه. حضرت حق میفرمان، دارم روایت میخونم، که برید ازش بپرسین آرزو چیست. خیلی خدا رحمت کنه آیت الله خائری شیرازی، عجب مردی بودن، یه حکیم به تمام معنا. ایشون توی همین فرمایشون میفرمدن اندازه هر کس به اندازه آرزو خواهشیست. اصلا یه بحثی داشتن، خدا رحمتشون کنه، ارزش هر کس به اندازه آرزوهاش. حالا اونا داشته باشید، داریم میخوایم روایت رو دنبالش بگیریم. بعد این فرشته ها نازل شدن به شکل انسان که از این به اصطلاح بنده خدا این زاهد خب بپرسن آرزوش هر چی نشستن. یعنی مگه ول میکنه نماز تمام نکرده دوباره شروع میکنه، دوباره میخواستن دوباره شروع میکنه. بالاخره با یه دردسری گفتن آقا تو رو خدا یه کلمه ما ازت میپرسیم دوباره نماز ده بخون. گفت بفرما من کار دارم، من اهل عبادتم، دارم اصول کافی میگم اما به پا از خودمو در نیارم. بعد گفتن که ما یه سوال ازت داریم، آرزوتون چیه حضرت استاد، حضرت مثلا شیخ. گفت من آرزو ندارم، فقط یه آرزو دارم، این علفا که دور این خانقاه ما سبز میشه کسی نیست که اینا رو باقی، انشاءالله خدا خرش هم میفرستن این علفا رو بیخورد تا بلکه یه خورده اسراف نبیشه. ببین حالا آدم خدایی را میشناخت که خر داره، آیه خرش هم علف میخواد. خب معلومه که این اندازه و از حضرت رب العالمین در واقع دارن به فرشته ها میفهمونن که باید معارف دون عمیق باشه تا عبادات دون نتیجه بده. یه بابی توی این اصول کافی عزیز باز شده است به نام همین، که نسبت برکت معرفت با عبادت. وقتی اینجا حضرت امام کاظم به جناب هشام همین رو میگن که تلاش کنی، تعلم من العلم ما جهلت، اون چه نمیدونیه چرا تلاش نمیکنی گیر بیاری. واقعا از خودمون بپرسیم، حالا آدم خودش، ولی واقعا حیف نیست که این رفقای ما، این بچهای متدین انقلابی، اینا یه مدت خوبی صرف نمیکنن تو مطالعه. حضرت آقا دیدین که تاکیدش این بود که باید کتاب بخونی. تو اون جلسه ای که با جوانا داشتن گفتن باید کتاب بخونی، روحی کتاب خوندن. خب همون تعلیم دیگه، حالا کتاب که میخونیم که معلومه کتابا مرحوم شهید مطهری و اساتید مثل ایشون، اینا یه معارف عمیقی دارد واقعا آقای مطهری. مگه جز همون معارف قرآن را خدا میدونه ما نورانیتی در شخصیت ایشون میدیدیم. فرمان که وقت این دومیش هم عجیبه، خب حالا اون چه که باید بدانی یا تلاش کن بدانی و بعدم علم جاهلم ما علمت، اونی هم که یاد گرفتی یا دانا شدی در میدان ارائه به بقیه قرار بده، با مردم در میون بگذار این معارفی که پیدا کردیم. و عزم العالمه لعلمهی و دع منازعته. خیلی قشنگه. خب عالم را به خاطر علمش براش ارزش قائل باش. این شخصیت علمای اصیل رو ما وظیفه‌مونه اینا را بزرگ بداریم، عزم العالمه. و منازعه که آقا چرا اینا گفتی، بابا بیاب ازش، به جای اینکه باش منازعه کنی و دع منازعته. ببینیم گاهی ما به جای اینکه خود نمونش حضرت آقا دیگه، شما که به حمدالله در اینکه یک روحانیت عمیق علمی و یه نور علمی را آدم در کلام ایشون میبینه که حرف نیست. خب ما پس در نسبت با ایشون باید افقی که ایشون میگشاید را مد نظر قرار بدیم، یا بگم چرا گفتن یا دیدن دیگه گاهی متاسفانه بعضیا. بعدم ادامهش اینه که وسقر الجاهل لجهلهی ولا تدرده ولکن قربه و علمه. آدمایی که جاهلند رو بی خودی محترمشون نشمار، دقت کنید به روایت، میگه که آدم جاهل بالاخره باید بدوند که به خاطر عدم علمش اون ارزشی که باید داشته باشه نداره، ولی لا تدردهو، تردش نکن، نزدیکش کن به خودت. دارن به ششام میگن دیگه، و علمهو فضا را. به نظر من در یک کلمه در واقع در این روایت دارم میگن آقا فضا را فضای حکمت بکنی، فضا را فضای علم بکنی، و در فضای علمی خب معلومه هم افرادی که عالمند را به راحتی چشممون ازشون بیرون نکنیم، چشم بدوزیم به عالمان حقیقی و عالمان محترمی که میشناسی. من خودم همیشه این قصه رو میخوردم که بعضی موقع جوانای ما متوجه نیستن که این مرد خیلی کار ازش میاد، چرا مأنوس نیستن باش. تو هر محلی گاهی دیدین آدم های بزرگ و اندیشمندی هستن، وقت ما رابطه علمی که با اینا داشته باشیم نتیجهش میشه که یک نوع، تنها جمله ما میخوام بگم، یک نوع حضور بیکرانه ای رو آدم نسبت به زندگی حس میکنه. دیگه هیچ وقت دلواپس اینه که شکست به قول شما همین وصیت نامه جناب شهید یحیی سنوار رو ببینید، چرا ایشون احساس شکست نمیکنه؟ میگه خب من شهید شدم، این راه ادامه داره. خب برای اینکه خداوند به دلایلی که میدونید که خیلی اهل مطالعه بوده است و اهل دیانت بوده است، اهل مطالعه معارف بوده است، حتی امیرالمومنین را با اینکه به ظاهر اهل سنت بوده است درک میکرده است. نتیجهش این میشه که احساس شکست نمیکرده است، حتی اگه به قول معروف ظاهرا شهید بشه. خب اینجاست که من تاکیدم اینجاست، ما در صحنه ها بین حق و باطل تصمیم میگیریم یا بین پیروزی و شکست ظاهری. ببینید ظاهرا اینا فکر میکنن پیروز شدن، بچه‌ها ما رو شهید میکنن، اما چون جبهه حقی مقابل اینا ایستاده است، حکمت و علم اقتضا میکنه که به خودمون بفهمونیم که نه آقا، این جبهه جبهه ایست که حتما پیروزی حقیقی درش هست. خداوند به نور خودش به ما کمک کنه که نسبت به علم و حکمتی که متوجه حقانیت جریان ها میکنه غفلت نکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.